بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تلاش برای مذاکرات هسته‌ای با تهران گفتگو می کنند. آمریکا می گوید جمهوری اسلامی با انتخاب یک مظنون به عملیات تروریستی به عنوان وزیر دفاع گامی به عقب برداشته است. و کره شمالی اعلام کرد به مرحله نهایی غنی‌سازی اورانیوم وارد شده است. یک بعد از ظهر در ایران. بعد از ظهر شما بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش 30 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا. در نشست دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا که از امروز جمعه در استکهلم پایتخت سوئد آغاز می شود، تلاش ها برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره هسته‌ای مورد بحث قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیپلمات های اروپایی می گویند موضوع تحریم های جدید علیه تهران روی میز اعضای اتحادیه اروپا قرار ندارد و تمرکز اصلی بر وادار کردن ایران به دادن پاسخ مثبت به ابتکارهای تازه برای انجام مذاکره است. کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، موضع تندی را در قبال سرکوب‌هایی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران اتخاذ کرده است. با این حال، آقای بیلت می‌گوید که اتحادیه اروپا بر موضع گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران باقی است. فرانسه و آلمان طی روزهای گذشته نسبت به تحریم‌های بیشتر علیه ایران به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند. در همین حال، محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه دیروز در مجلس گفت از تحریم‌های بیشتر استقبال می‌کند. آمریکا و آرژانتین انتخاب یک فرد مظنون به عملیات تروریستی از سوی ایران به عنوان وزیر دفاع را محکوم کردند و واشنگتن این اقدام تهران را گامی به عقب دانست. احمد وحیدی که با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر دفاع در دولت جمهوری اسلامی منصوب شد، مظنون به دست داشتن در حادثه انفجار مرکز آمیا، بنیاد خیریه یهودیان در آرژانتین در سال 1994 میلادی است و در فهرست افراد تحت تعقیب از سوی پلیس بین‌الملل اینترپل قرار دارد. پی جی کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ایران با این کار به جای حرکت به سمت جلو و پیوستن به جامعه جهانی گامی به عقب برداشته است و در آرژانتین آلبرتو نیسمن، بازرس پرونده انفجار آمیا، میگوید این کار جمهوری اسلامی مانند یک سیلی به صورت نظام قضایی آرژانتین و خانواده افرادی است که در آن حادثه کشته شدند. و کره شمالی میگوید پس از تعلیق و تعطیلی تأسیسات اتمی‌اش اکنون بار دیگر به آخرین مرحله غنی‌سازی اورانیوم لازم برای ساخت بمب اتمی رسید است. خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از نامه سفیر کره شمالی در سازمان ملل میگوید پیونگیانگ این کار را در پاسخ به تشدید و افزودن تحریم‌های بین‌المللی بر کره شمالی انجام داده است. کره شمالی پیشتر دو بار آزمایش اتمی انجام داده، ولی در آخرین توافقی که با گروه مذاکرات شش جانبه خلأ سلاح کره شمالی داشت، اعلام کرد تأسیسات اتمی تسلیحاتی خود را تعطیل می‌کند. اما از حدود 6 ماه پیش کره شمالی تأسیسات اتمی تسلیحاتی خود را بازگشایی کرد و غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سلاح را از سر گرفت. کره شمالی همچنین می‌گوید عملیات بازیافت سوخت هسته‌ای و تولید پلوتونیوم برای تولید سلاح را نیز ادامه می‌دهد. اما در این بخش از مجله بعد از ظهر رادیو فردا بشنویم برنامه نگاه تازه رو که همکارم محمد زرقامی اون رو تهیه و اجرا کرده است.
نگاه تازه.
سلام، این هفته خودم تنها اومدم بدون هیچ یار و همراهی.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم، تنها با غمگین رفته ام، دل از همه گسسته ام، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا
این آهنگم که شنیدید درد دلی بود با شما شنونده عزیز که باید تنهایی، اگر که تنهایی نشستید، اگر در جمع دوستاتون نشستید، تا آخر برنامه تکی و تکی فقط منو تحمل کنید. هستی با پول و پله، رابطتون چجوریه؟ البته فکر نکنید برنامه این هفته در مورد پول و پله است، اصلا اینطور نیستش. برنامه این هفته در مورد اینه که یک پولی رو که شما میگذارید برای یک نفری که الان در بنده و اون آدم به هر حال با پولی که شما گذاشتید یا با امضایی که شما دادید و درخواست کردید یا به هر حال با تعهد شما از زندان آزاد میشه. اسم این رو میدونید که چی میگن؟ بهش میگن قرار تامین. البته قرار تامینم چند نوعه که البته توی این برنامه بیشتر خواهید شنید، اما ما بیشتر روی اون وثیقه زوم کردیم. چیزی که خیلی از جوانای همسن و سال ما به صرف این که مثلا در یک تظاهرات حضور داشتن، به صرف این که توی دانشگاه فعالیت مدنی یا سیاسی داشتن و به صرف این که مخالف با یک عقیده‌ای هستن، گاهی اوقات پاشون به زندان باز میشه، که البته امیدوارم که برای هیچ کسی اتفاق نیفته، اما وقتی که پاشون به زندان باز شد تازه داستان شروع میشه. بعد از یک دوره بازجویی طولانی مدت باید یکی پیدا بشه، یا خانوادهشون یا یکی دیگه که خیر باشه و بیاد وثیقه بذاره تا اونا از زندان آزاد بشن. اما این وثیقه ها این روزا داستان طول درازی داره، وثیقه هایی که بعضیا میگن نجومیه. بعضی میگن یه شمشیر داماکلس بالای سر متهم، وثیقه هایی که تقریبا میشه اگر به گذشته رجوع کنیم 6 سال پیش، سال 82 وقتی که محسن سازگارا رو گرفتن. اون موقع محسن سازگارا به وجود آورنده یا پدید آورنده چند تا روزنامه مهم بود، روزنامه هایی که ازشون تحت عنوان روزنامه های دوم خردادی یاد میشد و یک ادبیات جدیدی توی روزنامه‌نگاری ایران راه افتاده بود. البته زیاد رود درازی نکنم و بگم که سال 82 وقتی که آقای سازگارا رو گرفتن، ایشون جزو اولین کسایی بود که یک همچین وثیقه نجومی رو دریافت کرد. 600 میلیون تومان، 600 میلیون خیلی پول زیادی بوده سال 1382 خورشیدی. اما این داستان ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا اینکه یه گروه از دانشجوهای چپو گرفتن. وقتی دانشجوهای چپو گرفتن تازه داستان اینجوری شد که برای این دانشجوها وثیقه هایی گذاشتن که اصلا با منطق جور در نمی اومد. یه دانشجو که نه پول و پله ای داره نه چیزی داره، باید 100 میلیون 150 میلیون پول بده، از کجا بیاره؟ خانواده خیلی از این دانشجوها هم نداشتن. بذارید من حرف نزنم، بریم ببینیم اصلا داستان وثیقه گذاشتن چیه. وثیقه البته یک مسئله قانونیه، اما داستانشو بگذارید از زبون یک وکیل مدافع در تهران بشنوید. وکیل مدافعی که اتفاقا خودش تو همین چند وقت پیش دستگیر شد، حالا میگه چه اتهامی هم داشت و رفت به زندان و خودش با وثیقه 100 میلیونی الان بیرونه. عبدالفتاح سلطانی، میریم سراغش. سلطان، نمیدونم قبل از شما تا حالا کسی صابون وثیقه به تنش خورده از وکلا یا نه، یا شما اولین کسی هستید که این صابون به تنتون خورده؟
قبل از من هم وکلای دیگه بودن که با قرار وثیقه روبرو بودن. طبیعی است که قرار وثیقه مشکلاتی هم برای خانواده متهم هم برای خود متهم ایجاد میکنه و داشتیم کسانی که نتونستن اون وثیقه رو تهیه بکنن، به زندان افتادن یا مدت ها در زندان بودن. بهترین نمونه بنده در سال 84 219 روز حبس بودم. یه مدت قرارم بازداشت موقت بود، ولی حدود یک ماه خورده ایم قرار من 800 میلیون تومان بود و چون نداشتم که این مبلغ را تأمین بکنم، چیز در حدود یک ماه خورده بیشتر زندان موندم تا بعد قرارم تبدیل شد به 100 میلیون تومان. اون 100 میلیون تومان دوستان سند گذاشتند و ما را آزاد کردن.
آقای سلطانی، این چه جور قراریه که قراره که شما در اصل تسهیلاتی فراهم بشه که بیاین بیرون، ولی وقتی 800 میلیون تومان برای شما قرار میذارن، چطوری انتظار دارن که شما بتونید با تأمین این قرار بیرون بیاین؟
این باز متاسفانه از مشکلاتی است که در عمل وجود داره، به این معنا که قانون گفته که قرار تأمینی که قاضی صادر میکنه باید با اهمیت جرم، با شدت مجازات، با دلایل اتهام، با شخصیت و سابقه و حتی سن و مزاج متهم مناسبتی داشته باشه. یک قاضی که بی‌طرف باشه و منصف باشه طبیعی است نمیاد مثلا برای کسی که بیماره، برای کسی که موقعیت اجتماعی خاصی داره، برای کسی که آبرویی داره تو محل، به هر حال حال همه اینا رو باید قاضی در نظر بگیره. از همه مهمتر چه جرمی واقع شده؟ مثلا اگر یک کسی یه فحش به نفر داده، بعد این جور اتهامی، بله مجرم اون کسی که فحش داده، اما نمیونه قرار سنگین تایه، مثلا ممکنه قرار 500,000 تومان 1 میلیون تومان یک کفالتی که صادر میکنه که سندم نخواد، یه آدم بیاد ضامنش بشه و بره دنبال کارش. اما اگر اتهام سنگین باشه، گاهی وقتا مثلا قتل عمده، خب طبیعیه که اونجا دیگه ممکنه قرار بازداشت موقت صادر کنن. یا طرف مثلا قتل غیر عمده، فرض بکنیم تصادف رانندگی، سی فرد فوت شده، مثلا اگر دیه ای که طبق قوانین ایران وجود داره 40 میلیون تومان باشه، بازپرس میاد مثلا یه قرار فرض کنیم 40 میلیون تومانی، 45 میلیون تومانی یا حد اکثر 50 میلیون تومانی صادر میکنه که یه تناسبی با اون موضوع داشته باشه، چون کل دیه ای که به عهدهش 40 میلیون تومانی دیگه بیشتر از 50 میلیون نباید قرار صادر بکنه. اما در عمل متاسفانه مخصوصا تو پرونده‌های سیاسی و عقیدتی این تناسب مراعات نمیشه. برای یه اتهام خیلی سبک میبینه قرار بازداشت موقت صادر، مثلا بنده اتهامی که بعد از 27 ساعت من تفهیم کردن، همین دفعه که بار آخری که دستگیر شدم یعنی 2 ماه پیش، به من اتهام تشکیک در انتخابات تفهیم کردن، اصلا برای تشکیک در انتخابات قرار بازداشت موقت صادر نمیکنن، به فرضی که جرم باشه. اصلا تشکیک در انتخابات جرم نیست. حالا فرض کنید که جرم بود، بازم انقدر اهمیت نداره که بیان برایش بازداشت موقت صادر کنن. ولی متاسفانه برای من بازداشت موقت صادر کردن، بعد از 72 روز بنده با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدم که این خود اینم ایراد داره. قرار وثیقه 100 میلیون تومانی اصلا تناسبی با اتهام من نداره.
خب شما با توجه به اینکه حقوقدان هستید به اون قاضی توضیح دادید که خب این چه تناسبی بین اتهامی که وارد شده به من با قرار وثیقه وجود داره؟
بله این توضیحات رو قطعا ما دادیم و میدیم و از همه مهمتر من گفتم چون ما سند نداریم، به خانواده‌ام گفتم سند ارائه ندید چون نداریم سند ارائه بدیم، ولی دوستان لطف کردن دنبال این سند رفتن و سندی تهیه کردن و وثیقه سپردن. اصولا متاسفانه تعداد اندکی از قضات هستن که وارد این پرونده هاشون میکنن، یعنی پرونده های سیاسی و عقیدتی، این قضات متاسفانه کمتر در چارچوب قانون حرکت میکنن، یعنی اصلا به قانون توجه ندارن، بیشتر سلیقه‌ایه، بیشتر اون کسانی که پشت این صحنه هستن میخوان با منتقدین، میخوان با مخالفین، میخوان با کسانی که سیاست های دولت را قبول ندارن و اون انتقاد بهش میکنن، با اونا به اصطلاح گوشمالیشون بدن خارج از چارچوب قوانین. اصلا الان اون چیزی که داره رخ میده مخصوصا در پرونده های سیاسی عقیدتی واقعا کمتر موردی پیدا میشه که قانون رعایت بشه. به خاطر همین ما میبینیم بعضی به خاطر اتهامات خیلی واهی قرار بازداشت موقت یا وثیقه سنگین براشون صادر میشه.
هیچ نظارتی وقت روی این وثیقه ها وجود نداره؟
عملا متاسفانه چون نظارتی وجود نداره، قانونا وجود داره از نظر قانونی، مثلا دیوان محترم عالی کشور، اما یک نظارت جدی که واقعا با متخلفین برخورد بشه و یا کنترل بکنن ببینن آیا برای این اتهام این قراری که صادر شده اصلا تناسبی داره نداره، متاسفانه در عمل چون این نظارتی وجود نداره و قاضی خیلی راحت دستش بازه که هر برخوردی بخواد ما متهم بکنه. البته شکایت میشه داد سر انتظامی قضات کرد، شکایت میشه در کارکنان دولت علیه قاضی کرد، بنده خودم شکایت از قضات کردم علیه همون قاضی که برای من بازداشت موقت صادر کرد، آقای مجید متین راسخ، 9 ماه قبل یه شکایت کردم، الانم دارم یه شکایت میکنم. اما زیاد چون جدی برخورد نمیکنن با قضاتی که در این موارد تخلف میکنن، تعدادشون هم زیاد نیست، ولی همین تعداد قلیل چون قدرت دستشونه، به اون کسانی که قانونمند هستن پستای حساس رو نمیدن، به کسانی میدن که متاسفانه تو چارچوب قانون کمتر حرکت میکنن و چون اونا رو دستشون باز گذاشتن متاسفانه جری شدن و هر کاری خواستن میکنن.
چون نمونهش الان مسئله یه دختر جوونیه به اسم شیوا نظرآهاری که عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر بوده و قرار وثیقه‌ای که براش صادر شده 500 میلیون تومانه که حتما خانواده این خانم خب خیلی مشکل دارن که بخوان همچین قراری رو تامین کنن برای دخترشون که آزاد بشه.
متهمی که در زندان یک اتهام دیگه واسش تفهیم میکنن، یک قرار سنگین دیگه واسش صادر میکنن. ما داشتیم متهمی که حتی به خاطر قرار 50 میلیون تومانی در زندان به سر میبره و نداره این میزان وثیقه یا این سند را ارائه بده. اینها مواردی است که حتی ریاست سابق قوه قضاییه یه بار انتقاد کرد از بعضی از قضات که قرارهای سنگین صادر میکنن و گفت بابا اصلا در اسلام ما زندان نداریم، ولی بعضی از قضات ما متاسفانه عادت کردن با صدور قرار سنگین موجب به زندان رفتن متهم میشن. خود رئیس سابق قوه قضاییه به این عمل کرده بعضی از قضات انتقاد کرد، این باعث شده که آمار زندانیان رو بره بالا.
وقتی که دل تنگه فایدش چیه؟ آزادی زندگی زندونه، وقتی نباشی شادی. آدم که غمگینه دنیا براش زندونه، ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه. دنیای زندونی دیوا.
یه زندونی رو میشنیدین که کلامش رو محمد علی شیرازی سروده. خب صحبت های عبدالفتاح سلطانی رو شنیدین. داستان رو چون ازش دور نشیم، یکی از آدم هایی که اخیراً دستگیر شد عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر بود. یه دختر خانم جوونی بود، همسن و سال خودمون، از نسل خودمون، که الان مدت 2 ماه توی زندان اوین به سر میبره، بند 209، بندی که خیلی هم معروفه. این دختر خانم اخیراً که خانواده‌اش رفته بودن تا براش وثیقه بذارن، بهشون گفتن که باید شما 500 میلیون تومان بدین تا شیوان از آهاری آزاد بشه. الان پشت خط برنامه نگاه تازه، نازنین خواهر شیواست و محمد نظر آهاری پدرش نگران آینده شیوا هستن. حتما دوستای شیوا تو این مدت اومدن، خیلی اومدن رفتن، همسایه ها واکنش این افراد نسبت به بازداشت شیوا چی بوده؟
همه دوستای شیوا مثل ما وقتی که خبر شنیدن خب همه شوکه شدیم، چون از وثیقه در توانمون نیست که بخوایم بذاریم و تا قبل از اینکه یه همچین چیزی از ما درخواست کنن فکر می‌کردیم که بتونیم زودتر شیوا رو ببینیم، ولی الان با وجود یه همچین وثیقه سنگینی فکر می‌کنیم حالا بتونیم شیوا رو ببینیم، ولی امیدوارم که این مبلغ یکم بیاد پایین‌تر و یکم یه تجدید نظری حداقل روش بشه. دوست داشتم مثل ما واقعا چیزی نمیتونم بگن، چون اینجا حق اعتراض ما نداریم، اگه اعتراض کنیم مثل جوانهای دیگه مثل خود شیوا که الان داخل زندانه ما هم روانه اونجا میشیم.
آقای نظرآهاری، چه میزانی شما فکر میکنید که اگر مثلا وثیقه قرار میدادن شما اصلا توان اون رو داشتید که این وثیقه رو پرداخت کنید؟
والا ما 2-3 بار که این اتفاق برامون افتاد، شیوا رو گرفتن و این صحبت ها، اینا وثیقه خواستن در حدود 40-50 تومان. ما یه خونه‌ای که خودم دارم خب گروه با این بود، اونو قبول نمی‌کردن. پدر بزرگش منزلشو میذاشت مثلا جای وثیقه اینا میمد بیرون. الان هم ما فکر میکردیم حدود 100 تا حد اکثر 150 تومان مثلا فرض کن وثیقه از رو بخوان. دیگه یه مقدارم قسط خونه ما کم شده و میتونستیم خونه خودمون رو با خونه پدر بزرگش اینا ردیف کنیم بذاریم تا اینجا. اما یهو وقت آمد 500 میلیون تومان، اصلا انگار دنیا سر من خراب شده. نمیدونم اصلا فکرش از مغزم نمیگنجه، چون برای هیچ کسی من نشیدم این همه آدمایی که گرفتن 500 میلیون تومان گفته باشم. همه اون آقایون تا اونجایی که اعلام کردن همه روز 150 تومان، 200 تومان، 100 تومان، 500 تومان. من اصلا یهو موندم، نمیدونم ولی چه خاکی به سرم میزنه.
آقای نظرآهاری، ترجیح میدید که شیوا همچنان در بازداشت بمونه یا به هر حال میخواین این وثیقه سنگین رو که 500 میلیونه تامین کنید؟
بالاخره این در اون در میذارم ببینم چه خاکی میتونم به سرم بریزم. حالا گفتیم شاید این بازجوییش تموم بشه، شاید به خاطر بازجوییش تموم نشده اینقدر بریدن. حالا یه هفته 5 روز 10 روز صبر بکنم ببینم چه میشه. اگر کم شد که خب یه فکری بکنیم، اگر نشدم که دیگه چاره ای ندارم، مجبورم دخترم اونجا باشه دیگه، چاره ای ندارم.
نازنین، نبود شیوا چه تأثیری روی زندگی خودت گذاشته، خواهرات گذاشته و حتی فکر میکنی روی زندگی خانوادت؟
نبود شیوا خیلی سخته واسه خانواده، واسه دوستاش، واسه هر کسی که یک رابطه نزدیکی با شیوا داشت خیلی سخته، و اینکه و به خصوص واسه پدر و مادرم خیلی سخت بوده. بالاخره دخترشون 2-3 ماه توی زندان بوده و اینکه مدت زیادی ازش بیخبر بودن. ما کاری جز یه ازمون بر نمیاد، یعنی واقعا نمیدونیم چیکار کنیم. وقتی که جوابی به ما داده نمیشه مجبوریم که بشینیم و تنهایی خودمون گریه کنیم و دعا کنیم که زودتر آزاد بشه، زودتر این خفقان یه طوری بشه که برداشته بشه و بالاخره این زندانیا همشون چه شیوا چه هر کس دیگه که به طوری سیاسی حالا یا هر چیز دیگه بنده آزاد بشه.
تو اگه خودت کسی بودی که میتونستی یه وثیقه ای رو تامین کنی، آیا حاضر بودی یه همچین ریسکی رو بکنی و بری وثیقه ای رو تامین کنی برای یک متهمی که در زندانه، حالا چه اتهامش سیاسی باشه چه اتهامش مسئله دیگه ای باشه؟
من اگر میتونستم حتما این کار انجام میدادم و دوست ندارم هیچ کس از هم‌نوعای خودم گرفتار باشه، اسیر باشه. کاری که شیوا انجام داده مخصوصا از وقتی که الان 2-3 ماه زندان هستش و من بیشتر در جریان کارش قرار گرفتم خیلی اون تاثیر گذاشته و کم کم کشیده شدم به سمت کاری که انجام میده. دوستان وقتی که میاد بیرون با هم دیگه همکاری کنید.
هیچ وقت شده که به شیوا تشر بزنید به خاطر این وثیقه، به خاطر فعالیتاش و مانع فعالیتاش بشین و فکر میکنید این دفعه با این وثیقه سنگین این پایان کاره برای شیوا؟
از نظر تشر زدن و فدا این حرفا من هیچ وقت بهش حرفی ندادم، هیچ وقت بهش نگفتم چرا اینطوری. شیوا هم به قدری تو این کار رفته که دوستاش رفیقاش وقت این چند وقت من تا همین یکی دو ماه اصلا نمیدونستم تا این حد شیوا دنبال کار انسانی باشه، حقوق بشری باشه. به قولت بازجوش که اون چاب اومده بود و فلان حرفا، یه شیوا برای هر کسی که یه سر داره دو تا پا داره فکر میکنه آدمه.
وثیقه 500 میلیونی، این رو از نازنین بپرسم، بعد چقدر با حالا اتهامی که متوجه شیوا شده همخونی داره؟
من فکر میکنم این وثیقه رو واسه افرادی میذارن که قاتل باشن، مرتکب جرمی و امنیت اجتماعی و از خطر انداخته باشن، این وثیقه واسه اونجور آدم باید، نه واسه خواهر من. این آقایونی که این مبلغ رو به ما گفتن فکر میکنم بیشتر رو میخوام ما رو اذیت کنن، ما رو عذاب بدن.
آقای نظرآهاری شما چجوری فکر میکنید؟
فکر میکنم اینا به خاطر اینکه اصلا دیگه کسی دنبال این کارو نره اینطوری میکنن.
وثیقه 500 میلیونی تو ذهن شما یعنی چی؟ نازنین برای تو چه معنی میده وثیقه 500 میلیونی؟
وثیقه 500 میلیونی از نظر من یعنی فاجعه. امیدوارم که کمتر بشه و ما بتونیم خونه خودمون رو گرو نگه داریم واسه آزادی خواهرم و شرمنده دیگرانش.
شما وثیقه 500 میلیونی رو چی معنا میکنید؟ تو ذهنتون
بله من فکر میکنم اکثر این دستگیر شده ها اینایی که به صلاح همکاری میکنن با هم دیگه تو سایت اول اصلا دانشجو هستن، اصلا 500 میلیون تومان تو خانوادهشون اصلا وجود داشته باشه. اگر کسی تو ایران صاحب 500 میلیون ثروت بشه اصلا هیچ فکر نمیکنم دنبال این حرفا بره. اونایی که دارن و میخورن و میگردن و پول خوب دارن هیچ وقت اصلا دنبال این صحبت ها نیستن، نه بچه هاشون نه خودشون.
بارون و چشمای گریون و چشمای گریون و خواب پریشون و خواب پریشون رسیدم من از کوبه های تبرهای بچی و از حق نقطک درخت های بیجون و از بی سرانجام دیدای مجنون رسیدم به دادم برست بدادم برست بدادم برست
بدادم برست با صدای کامران رسولزاده، با حرفایی که از پدر و خواهر شیوا نظرآهاری، یک جوان همسن خودمون که حالا توی زندانه به خاطر فعالیت‌هاش، فعالیت‌هایی که عمدتاً در کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر بوده که یک نهاد غیر دولتی یا NGO‌ایه که برای مسائل حقوق بشری کار می‌کنه دستگیر شده. می‌رسیم به ایمیل ها و تلفن های شما. یه ذره دویدم به خاطر اینکه راستشو بخواین تلفن ها و ایمیل ها رو جا گذاشته بودم روی میزم، اما بالاخره آوردم این طرف ایمیل ها، اینم تلفن ها. اما اول از تلفن ها شروع میکنیم که یه مقداری تعدادش کمتر از ایمیل ها بوده. تشکر میکنم از حمید از قزوین، منصور از ایران با ما تماس گرفته بود، نسیم از کرات، جواد توسلی از کاشمر، باز هم ممنون. عقیق هم یک دعایی کرده به هر حال بر بچه های برنامه نگاه تازه رو. امید خاکسار و ممنونیم از علی مهدوی مهربانی، احمد احمدیان، ملیحه عزیز که باز هم دوتا ایمیل ازش دریافت کردم و واقعا ایمیل دومش خستگی رو از تن من به در برد، مجتبی جعفری که از مصاحبه با لیلا فروهر تشکر کرده، منم سپاسگزارم ازش که برنامه ما رو گوش داده. و میرسیم به الهه که الهی عزیز هم ما رو شرمنده کرده. یادتون باشه که حتما با ما با شماره تماس 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید و البته ایمیل ما رو هم فراموش نکنید، jawanan@radiofarda.com. شب خوبی داشته باشین، تا هفته آینده با ترانه فرصت، کلام زویا زکریان، موزیک فرزین فرهادی، صدای نوشافرین، ما سزاوار طلوع فصل یاس و لاله هستیم.
بی تو شاعر بی غزل شد، بی تو هر شعری دقل شد، بی تو عاشق بی نفس شد، بی تو آزادی قفس شد، لاله در هجله باد رفت،
یک برگ نشکفتیم ای بهار دل شکسته در هوای خونه من آخرین خاطره شد در دل ترانه من تازه شو بال کن دوباره با تمام خستگی ها با همه بی اعتمادی به شب دل بستگی ها یک سفر یک بار دیگه باید عاشق شد و دل با باید از خاکستری ها معنی آبی تری ساخت بی تو شاعر بی غزل شد بی تو هر شعری بغل شد بی تو عاشق بی نفس شد بی تو آزادی قفس شد آزادی قفس
شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا بودید که محمد زرقامی اون رو تهیه کرده بود و اما برای اینکه بتونید با رادیو فردا تماس بگیرید پیشنهادات و احتمالاً انتقادات و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با شماره تلفن 20420221124113 میتونید تماس بگیرید 20420221124113 ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. آن زمان با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لبهای بسته غم توی چشماش آروم نشسته شکوفه شادیش از هم گسسته آشنای درد خورشید سرده تو قلب سردش قمیونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده هر ماه سالش پاییز سرده دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پر پر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره شبنم شکوفه ای که غمگین و سرد گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش پاک و سپیده که توی پاییز شاخه ای بیده بهار ندیده بمیره کم کم سایه ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و در آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
نمیدونی تو رفتی دلم داره میمیرم عاشق و هر روزش سراغ تو میگیرم از وقتی که رفتی سایت از اینجا رفتم در پی اون ناز صداد بیستم و گشتم میگه به این نازنین و ای خشنگ بهترین و تو بیا که پر تمام پر هزین و که میگه به طاقت ندارم ریزه ریزه انتظارم این تیو مثل یه بارون سید میبارم نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بزن توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بزن توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی
هلو نیلو 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 نیل خیال دیگه عشق ما سینه فایده ندارم. دریا سیبارونا باروزی چشمونا که شب و روز میبارم. ذره 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 چیکه 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 سی تو آب میشو میمیرو. هله 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 لده 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 سراغ تو میبیرو. خاک شاد اگه روز دل پر آب و دید بازم تو رو ببینه. یا تو باغ دل تو حرم منظرت گل عشقو بچینه. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی. بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی. بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. لا 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 نمیدونی تو رفتی بی تو توی این دنیا نمیدونی تو رفتی بی تو توی این دنیا نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی. یه دو توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی دل مثلی تن شده خیلی.
تازه ها از رادیو فردا.
دستکش مشهور و محبوب مایکل جکسون که از آن به نام جام مقدس نام برده می شود سرانجام به حراج می رسد. دستکش سفید و سراسر جواهر مایکل جکسون که 25 سال پیش در رونمایی از رقص اختصاصی خود با نام قدم زدن بر روی ماه در دست داشت به زودی در یک حراجی به فروش می رسد. این دستکش با دیگر دستکش های مایکل که همیشه در دست داشت فرق دارد و از آن به عنوان جام مقدس به یادگار مانده از مایکل یاد می شود. مایکل جکسون همچنین این دستکش را که تکلنگه و متعلق به دست چپ است را در نخستین اجرای آهنگ بیلی جین در دست داشت. این حراجی 21 نوامبر امسال با عنوان نمادهای موسیقی در کافه هارد راک شهر نیویورک برگزار خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
When I hear you breathe, when I hear you breathe.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافه، اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نخور مسافه، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافه، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافه، اینجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره، قصه نخور مسافه، قصه نخور مسافه، قصه نخور مسافه.
تازه های جهان دانش.
دورترین جسمی که چشم مسلح انسان موفق به دیدن آن شده، ستاره ایست که میلیاردها سال پیش خاموش شده است. به تازگی دانشمندان ناسا تابش ستاره ای را توسط تلسکوپ رؤیت کردند که 13 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داشته است. یعنی نور انفجار گامایی که منجر به نابودی ستاره شده 13 میلیارد سال در راه بوده است تا به زمین میرسد. دریافت نور این ستاره که تنها 600 هزار سال پس از مهربان، یعنی به وجود آمدن جهان هستی خاموش شده است، به دانشمندان کمک میکند که به درک بهتری از سیر تکاملی جهان و پیدایش کهکشانها، ستارگان و سیاره ها دست یابند.
فراموش میکنی، فراموش میکنی. این دور همیشه در صدف روزگار نیست، میگویم ات ولی تو کجا گوش میکنی، تو کجا گوش میکنی.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.